سلام دوستان، من صدر مولوی هستم، میزبان شما در این قسمت از یوتوکست. این پنجمین قسمت از سری برنامه‌های ارز ذخیره هستش، کاری از مجموعه آموزشی یوتوفارکس. در این قسمت قراره که در مورد استیار یا حق برداشت مخصوص یا ویژه صحبت کنم، ارزی که توسط صندوق بین‌المللی پول یا همون IMF داره صادر میشه. خب قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنید، بهتره برگردید و اپیزودهای قبلی رو حتما ببینید یا بشنوید و بعدش برگردید تا موضوع رو پیوسته دنبال کرده باشید. اگر به این نوع ویدیوها یا پادکست ها علاقه دارید، حتما هم خودتون بشنوید و هم به دوستان علاقمندتون ما رو پیشنهاد بدید. اسپانسر این قسمت از یوتوکست بروکر ای پلنت هستش. همچون قسمت قبلی، ای پلنت با تیمی که جمع کرده و با اقداماتی که تا الان انجام داده نشون داده که یک بروکر قابل اعتماده و به نظرم اگر با پول خودتون توی بروکر میخواید معامله بکنید، حتما یک سری به ای پلنت بزنید و یا اگر دنبال مزیات خاصی هستید از جمله حساب طلا که خب اسپرد و کمیسیون کمتری داره برای کسانی که روی طلا معامله میکنند، میتونید حتما به این بروکر سر بزنید، یعنی پیشنهاد ویژه هستش. در مجموع حتما از اسپانسر ما هم حمایت بکنید، به سایتشون سر بزنید، ثبت نام بکنید. اگر میخواید معامله بکنید، حسابای مخصوص به خودتون رو، حسابای مناسب خودتون رو توی این بروکر میتونید پیدا بکنید و شروع به معامله گری در این بروکر به نظرم کار مطمئنی هستش. یک سری مزیات هم داره که حالا در ادامه پادکست و در پادکست قبلی بهش اشاره کردیم و میکنم. خب قبل از شروع ادامه پادکست بهتره یک مرور خلاصه از آنچه که در قسمت‌های قبلی مجموعه ارز ذخیره داشتیم رو خدمتتون بگم. گفتیم که قبل از جنگ جهانی دوم کشورها تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع می‌کردن تا بتونن صنعت داخل کشور خودشون رو توسعه بدن. دقت داشته باشید که اقتصاد علمی هستش که به مرور زمان توسعه پیدا کرده. اگر مواردی مثل آزادی اقتصاد، مواردی مثل آزادی تجارت وجود داره، این به مرور زمان حتی با اشتباهاتی که شده و بالاخره با تحقیقات و بررسی‌هایی که توسط دانشمندان این حوزه انجام شده، مثلا به این نتیجه رسیدن که تجارت آزاد بهتره. ولی در دهه بعد از جنگ جهانی اول اینطور نبود. کشورها تصور می‌کردن که اگر کاری کنن که خودشون صادرات بیشتری انجام بدن و واردات کمتری انجام بدن، میتونن اقتصاد قوی تری داشته باشند. امروز به اون اقدامات میگیم سیاست‌های بی‌نواسازی همسایه. یعنی کشورهایی که از نظر صنعتی پیشرفته تر هستند، با صادرات بی‌رویه به همسایه‌هاشون اونها رو فقیر و فقیرتر می‌کردن. وقتی هم کشورهای همسایه شدیداً فقیر می‌شدند، توسعه صنعتی خود کشور هم دچار مشکل می‌شد، چرا که به هر حال عمده تجارتی یک کشور با همسایه‌هاش هستش و وقتی همسایه یک کشور منابع درست حسابی نداره برای واردات از اون کشور دیگه، عملاً دیگه کل تجارت، یعنی برای اون دو کشور یا کل تجارت جهانی رو بخوایم در ابعاد گسترده تر صحبت کنیم، با مشکل مواجه میکنه. واسه همین تا جای ممکن کشورها باید تلاش بکنن که اولا از مزیت رقابتی خودشون استفاده بکنند، دوما به هر حال به هم دیگه کمک بکنن تا حدی و حداقل مانع ایجاد نکنن سر راه تجارت، تا هر دو کشور بتونن اون مزیت خودشون رو تقویت بکنن و اون تجارت بین خودشون رو تقویت بیشتری بکنند. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی دور هم جمع شدن تا قوانین جهانی وضع کنند، تا تجارت جهانی یک نظم داشته باشه. به این کنفرانس کنفرانس برتون وود میگن و خب ما در قسمت برتون وود به این موضوع پرداختیم. این اجلاس در منطقه نیو همپشایر امریکا برگزار شد و اسم منطقهش هم برتون وود هستش. مهمترین اتفاقی که توی برتون وود افتاد این بود که سیستم استاندارد طلا مجدداً برقرار شد. خب توی اپیزودهای اول عرض کردیم که در حین جنگ جهانی امکان تداوم سیستم استاندارد طلا وجود نداشت، چرا که کشورها نیاز به پول بیشتر و ارز بیشتر داشتند و میتونستن در صورتی که کلن طلا رو بذارن کنار هر چقدر میخوان ارز چاپ بکنند. واسه همین بعد از جنگ جهانی دوم مجددن استاندارد طلا برقرار شد. حالا به چه شکل؟ به این شکل که دلار امریکا به طلا بسته شد یا پک شد و ارز سایر کشورها هم به دلار متصل شد یا مجددن همون پک شد. پک یک کلمه انگلیسی هستش، PEG. همچنین گفتیم که سیستم برتون وود مشکلاتی هم داشت و از همون ابتدا هم مشخص بود که یک سیستم پایدار نیست. اما مشکلات زودتر از اون چه که اکثر تحلیلگرها انتظار داشتن ظاهر شد. طوری که در سال 1950، یعنی تقریباً 5 سال بعد از پایان جنگ، ایالات متحده وارد کسری تراز پرداخت‌ها شد. البته یادمون باشه که اطلاعاتی که امروز داریم در گذشته موجود نبوده. تحلیلگرها در سال 1950 آمار دقیقی از کسری تراز پرداخت‌های ایالات متحده نداشتند. همچنین کسری تراز پرداخت ایالات متحده مشکل ثانویه بود. مشکل اصلی کمبود دلار بود. کشورهای اروپایی و ژاپن نیاز به دلار بیشتر برای بازسازی زیرساخت‌هاشون داشتند. در حالی که ایالات متحده اگر می‌خواست کسری تراز پرداخت خودش رو مدیریت بکنه، بازسازی اروپا و ژاپن خیلی طولانی‌تر می‌شد. بعد از دهه 1950 و با ورود به دهه 1960 کشورهای اروپایی بازسازی رو انجام دادن و حالا نگرش کشورها داشت تغییر می‌کرد. حالا دلاری که در کشورهای اروپایی وجود داشت به عنوان دلار مازاد شناخته می‌شد. چون به هر حال اون زمان هنوز تجارت بین کشورها خیلی گسترده نبود. بنابراین ارزی که دست چه مؤسساتی از قبیل بانک‌های مرکزی چه شرکت‌های بزرگ می‌موند، ممکن بود مازاد باشه و عملاً بلا استفاده باشه. در همین زمان بود که آقای رابرت تریفین یک موزل معرفی کرد که دقیقاً به نام خودشون هم فرموله شده. کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه و آلمان که هم از هژمونی ایالات متحده می‌ترسیدن و هم اعتمادی به دلار آمریکا نداشتن، تصمیم گرفتن مسیری رو که دلار آمریکا بعد از جنگ اومده معکوس کنند. یعنی دلار آمریکا رو در قبال طلا به آمریکا برگردونن. این کار کشورهای اروپایی منجر به فروپاشی نظام برتون وودز شد و در نهایت چیزی متولد شد که به اون پترودلار گفته میشه. در قسمت پترودلار این موضوع رو کاملا توضیح دادیم که پترودلار از کی شروع شد و چه مزیتی برای دلار داشت. اما خب اون زمان اینطوری نبود که بقیه کشورها ندونن مشکل کجاست. موزل تریفین اونقدر معروف شد که همه در موردش میدونستن و اتفاقا از همون زمان به دنبال روش‌های خلاقانه برای بهبود وضعیت دلار بودند. خود رابرت تریفین از ایده کینز برای ایجاد ارز بانکور دفاع کرد. قبلا گفتیم که در اجلاس برتون وودز دو تا ایده مطرح شد. یکیش توسط جان مینارد کینز و یکی هم توسط وزیر خزانه داری ایالات متحده که در نهایت همون پیشنهاد ایالات متحده پذیرفته شد. ولی اگر یادتون باشه ایده آقای کینز این بود که یک ارز جهانی تعریف بشه، یک ارز ذخیره خنسا عملا که سایر ارزها بر اساس ارزش اون ارز با هم دیگه مبادله بشن. اسم این ارز هم توسط کینز بانکور گذاشته شد. مهمترین مشکل بانکور انتزاعی بودنش بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه بانکور برخلاف دلار یا طلا یک مفهوم فیزیکی نبود، بلکه کاملا ذهنی بود. بانکور اینطوری کار میکرد که مثلا کشوری اگر صادراتی انجام میداد دارای بانکور مثبت میشد و اگر واردات انجام میداد دارای بانکور منفی میشد. در واقع صرفا یک بازی حسابداری بود. فرض کنید ایران به افغانستان 200 کیلوگرم طلا صادر کنه. اینجا بانکور ایران به میزان ارزش 200 کیلوگرم طلا مثبت میشه و میتونه در ازاش کالا و خدماتی که نیاز داره وارد کنه. یعنی بانکور صرفا یک تعهدی بود که سایر کشورها به یک کشور دیگه داشتن و شکل فیزیکی خاصی نداشت. همین انتزاعی بودن بانکور باعث شد که افراد کمی بتونن اون رو درک بکنند و به همین خاطر زیادی جدی گرفته نشد. داخل پرانتزم بگیم که اصلا ایده بیت کوین که در حال حاضر خیلی مشهور هست هم شباهت‌های زیادی با ایده بانکور داره. خب بگذاریم. سیاست گذارهای ایالات متحده برای مقابله با معضل تریفین اقدامات زیادی انجام دادن. بخشی از این اقدامات رو در قسمت‌های قبل گفتیم. مثلا محدودیت‌هایی در مورد واردات نفت وضع کردند. اما خب در کنار این اقدامات، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از همون زمان شروع به مطالعه بر روی روش‌های جایگزین برای پرداخت‌های بین‌المللی کردند. از سال 1964 یک گروه به رهبری رینالد اوسولا از بانک ایتالیا شروع به بررسی یک سری پیشنهادهای مختلف کردند که ببینن چه ارز ذخیره‌ای میشه ایجاد کرد. مهمترین اختلافاتی که این گروه باید اونا رو حل می‌کرد در وهله اول این بود که اون ارز ذخیره‌ای که ایجاد میشه آیا باید محدود به کشورهای پیشرفته باشه یا تمام ارزهای جهانی رو در بر بگیره؟ آیا باید داخل صندوق بین‌المللی پول ایجاد بشه یا خارج از اون؟ کلاً چطور باید در مورد این ارز ذخیره تصمیم گیری بشه و چه کسانی صلاحیت این تصمیم گیری رو دارند؟ فرانسه اونجا یه پیشنهاد داشت به نام CRU یا Collective Reserve Unit. این ارز قرار بود با نسبت ثابتی به طلا متصل بشه، اما بر اثر جابجایی اون طلای جابجا نشه. این پیشنهاد با استقبال کمی مواجه شد. پیشنهاد دیگر رو ایالات متحده مطرح کرد و اسمش رو حق برداشت خودکار گذاشت، که عملا یک حق برداشت خودکار از صندوق بین‌المللی پول بود. حق برداشت خودکار اینجوری تعریف می‌شد که کشورها اگر ارزشون توسط کشورهای دیگه خریداری می‌شد، از حق برداشتی توی صندوق بین‌المللی پول برخوردار می‌شدن. در واقع کشورها به واسطه صندوق بین‌المللی پول به کشورهای دیگه وام می‌دادن و در ازای اون اعتباری رو دریافت می‌کردن که اسمش همون حق برداشت خودکار بود در اون زمان. سال 1965 وزیر خزانه داری ایالات متحده عوض شد و این وزارتخونه به هنری فاولر رسید. آقای فاولر خواستار برگزاری کنفرانس بین‌المللی شد با هدف بهبود سیستم پولی. اون زمان تراز پرداخت‌های ایالات متحده نسبت به اوایل دهه 60 بهتر شده بود و اعتماد تیم اقتصادی دولت آمریکا هم برگشته بود تا حدی. ریاست این کنفرانس به آقای اوتمار امینگر از بانک مرکزی آلمان محول شد. توی این کنفرانس پیشنهاد شد که کشورهای دیگه هم ارزهای خودشون رو مستقیما به طلا متصل کنند. قاعدتاً این پیشنهادی نبود که ایالات متحده بتونه قبول کنه، چون معنیش این بود که دلار برگرده به داخل اقتصاد خود ایالات متحده و طلا از خزانه داری این کشور خارج بشه. قاعدتاً اگر قرار بود ارزهای تمام کشورها، به ویژه همون کشورهای پیشرفته، به طلا متصل بشه، لازم بود که خب هر چی دلار هست برگرده به امریکا و در ازاش طلا بیاد به اون کشورها که اون طلا مجددا بشه پشتیبان یا پشتوانه ارز اون کشور. خب یادآوری میکنم که اسپانسر این قسمت از یوتوکست بروکر ای پلنت هستش. ای پلنت یک سری خدمات خاص دیگه هم داره که حساب انحصاری طلا یکی از این خدمات هست. توی حساب انحصاری طلا شما اسپرد خیلی کمی پرداخت میکنید، یعنی کمتر از یک پیپ اسپرد داره این حساب، هرچند با مجموع اسپرد و کمیسیون بالای یک پیپ میشه، ولی برای دوستان اسکلپر که براشون مهمه که اسپرد کمتر باشه این حساب خیلی عالیه و مجموع اسپرد و کمیسیون هم از بقیه بروکرها یا کلن بقیه حسابهای همین بروکر هم پایین تره. پس اگر روی فقط طلا معامله میکنید این حساب میتونه مناسب شما باشه و من پیشنهاد میکنم که حتما به بروکر ای پلنت سر بزنید و از این حسابشون هم استفاده کنید. من دلیلش رو نمیدونم چرا توی ایران و یا خیلی از نقاط دنیا بعضی ها فقط روی طلا معامله میکنن، ولی به هر حال اگر شما جزء این عده هستید از این خدمت ای پلنت بهتره که استفاده بکنید. در سال 1967 کشورهای اروپایی بالاخره متوجه شدند که نیاز به یک اجماع برای مقابله با ایالات متحده دارند. در نهایت نشست مشترکی توسط وزرای دارای جامعه اقتصادی اروپا که به EEC معروف هست در مونیخ برگزار شد. هدفش هم نزدیک کردن دیدگاه آلمان و فرانسه و بقیه کشورهای اروپا برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مقابل امریکا بود. فراموش نکنیم که اروپا اون زمان بیشترین مازاد تجاری رو داشت و وضعیت اقتصادیش هم مناسب بود. اما در همین زمان اتفاق خاصی افتاد. از سال 1968 پایه‌های اقتصاد جهانی یه مقدار شروع به لرزیدن کرد. بریتانیا اولین نشانه‌های این لرزش یا زلزله اقتصادی رو داشت نشون میداد که در قسمت فروپاشی پوند به این موضوع پرداختیم. بعد از اون در مارس 1968 استخر طلای لندن هم دچار فروپاشی شد و این استخر به کار خودش پایان داد. استخر طلای لندن یک ابتکار بود که در سال 1961 توسط ایالات متحده شروع شد تا که به کشورها و سرمایه‌گذارها این اطمینان رو بده که ایالات متحده همیشه به اندازه کافی طلا در اختیار داره که در ازای دلارهایی که دریافت میکنه طلا بده. اما در سال 1968 برداشت از این استخر اونقدر زیاد شد که حتی رابطه دلار و طلا واسه یه مدت کوتاهی حذف شد. در نهایت هم وقتی استخر طلا بسته شد قیمت طلا دو نرخی شد. یک نرخ طلا که در بازار آزاد تعیین میشد و یک نرخ دیگه که بهش نرخ رسمی گفته میشد. بعد از فروپاشی استخر طلا، کشورهای غربی نشستی ترتیب دادند و سازوکاری رو مشخص کردند که کشورها به جای مبادله دلار، حق برداشت دلار رو مبادله کنند. مجدد میگم، حق برداشت دلار. حالا ما اینجا تسامحاً میگیم حق برداشت دلار. حتی همون زمان هم به این سیستم میگفتن استیار یا حق برداشت ویژه یا مخصوص. اما چون در ابتدا هر واحد استیار یک دلار بود، اینجا ما هم میگیم حق برداشت دلار تا بهتر بفهمیم که در ابتدا کشورها در مورد چه چیز توافق کردند. در واقع استیار در ابتدا یک نوع محدودیت برای برداشت دلار بود. تقریبا یک سال و نیم بعد از فروپاشی استخر طلا، پیشنهاد آلمان برای تخصیص 9.5 میلیارد دلار استیار در یک دوره 3 ساله پذیرفته شد و اولین تخصیص استیار عملا انجام شد. در 1 ژانویه 1970 اولین تخصیص استیار به مبلغ 3.4 میلیارد دلار انجام شد و گفتیم که اون زمان هر استیار معادل 1 دلار بود. اما حتی استیار هم نتونست جلوی سیل عظیم سرمایه ایستادگی بکنه. به طور کلی یک موضوع رو بد نیست همیشه در نظر داشته باشیم. بروکراسی‌های متمرکز چون خیلی کند هستن نمیتونن در مقابل بازار آزاد بیستند. اتفاقی که برای برتون وودز هم افتاد همین بود. ایده استیار اگر 10 سال جلوتر شروع به کار میکرد شاید میتونست آینده متفاوتی رو رقم بزنه. ولی اونقدر بروکراسی کند عمل میکنه که معمولاً کمی مونده به فروپاشی تصمیمات بزرگ رو میگیره. اما به هر حال بروکراسی کند هستش. توی همین جلسات میبینیم که وقتی مذاکرات داره به نتیجه میرسه دولت‌ها عوض میشن و دولت بعدی رویکرد گاهن متفاوتی داره. این مسئله رو ما توی خیلی از بحران‌های اقتصادی میبینیم. اینکه بازار به سرعت تغییر میکنه اما چون دولت‌ها کند هستند و نمیتونن با تغییرات همگام بشن، در نهایت مجبور هستن که به خواسته بازار تن بدن. ایده استیار هم زمانی شروع به کار کرد که جریان‌های سرمایه اونقدر قدرتمند شده بودند که هیچ چیز نمیتونه جلوشو بگیره. اوایل دهه 1970 خروج سرمایه از ایالات متحده به خاطر نرخ بهره پایینش اونقدر سرعت گرفت که دولت‌ها نمیتونستن در برابرش مقاومت کنند. به همین دلیل بود که ایده‌ای مثل استیار متولد شد. بعد از فروپاشی سیستم برتون وود، سیستم استیار هم نیاز به بازنگری داشت. از پاییز 1972 تلاش برای اصلاح این سیستم شروع شد. همونطور که گفتیم سیستم استیار در ابتدا بر اساس طلا ارزش گذاری شد. البته عرض کردیم که استیار معادل 1 دلار بود و دلار خب به طلا بسته بود. بنابراین استیار هم میشه گفت به طور غیر مستقیم به طلا متصل بود و بر اساس طلا ارزش گذاری میشد. و ارزشش هم که معادل 1 دلار بود. نرخ بهره این ارزها 1.5% تعیین شده بود. بعد از سال 1974 ارزش‌گذاری استیار بر اساس 16 ارز انجام می‌شد و نرخ بهره هم بر اساس نرخ‌های بهره 5 کشور صنعتی بزرگ بود. جالبه بدونید که توی اون زمان ریال ایران و عربستان به ترتیب با 2% و 3% از ارزش‌گذاری استیار توی این ارزش‌گذاری شرکت داشتند. اما خب سال 1980 یک سری تغییرات اعمال شد و ارزش‌گذاری استیار مبتنی بر یک سبد متشکل از 5 ارز دیگه انجام میشد. از سال 1980 تا امروز ترکیب ارزش‌گذاری استیار تغییرات زیادی داشته. در حال حاضر طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول تا سال 2027 اینجوری است که 43% از ارزش استیار رو دلار، 29% یورو، 12% یوان چین، حدوداً 8% ین ژاپن و 8% هم پوند انگلیس هستش. در مورد نرخ بهره هم میانگین وزنی نرخ بهره کشورها به استیار تعلق میگیره. البته این نرخ بهره به استیارهایی که توسط صندوق بین‌المللی پول به کشورها تخصیص داده میشه پرداخت نمیشه. اما اگر کشوری که بهش استیار تعلق گرفته این ارز رو به کشور دیگری بفروشه و در ازاش کالا و خدمات دریافت بکنه، باید بهرش رو به اون کشور پرداخت بکنه. خب بذارید یه مثال بزنیم. فرض کنید که صندوق بین‌المللی پول بگه که نرخ بهره استیار 1.5% هستش. بعد مقدار 100 میلیون استیار به ایران تخصیص بده. در این صورت صندوق بین‌المللی پول لازم نیست بهره‌ای به ایران پرداخت کنه. اما اگر ایران همین پول رو برای خرید گندم به کشور دیگه‌ای بده، باید روی اون بخش از استیاری که به اون کشور داده بهره پرداخت بکنه. یعنی در حقیقت باید اون مقدار از استیاری که توسط صندوق بین‌المللی پول به اون کشور تخصیص داده شده همیشه داشته باشه. کمتر داشته باشه باید نرخ بهره پرداخت بکنه، بیشتر هم داشته باشه از یه کشور دیگه لابد داره نرخ بهره میگیره. قبلا دارایی های استیار قابل تبدیل نبود، اما بعد از بحران 2008 با اعتراض کشور چین، کشورها میتونن استیار خودشون رو با اون 5 ارزی که گفتیم مبادله کنند. یعنی اگر ایران توی حساب خودش نزد صندوق بین المللی پول استیار داشته باشه، میتونه اون رو بده و یکی از 5 ارزی که گفته شد رو دریافت بکنه. اما خود صندوق بین المللی پول این کار رو نمی کنه، بلکه کشور باید یک کشور دیگر رو پیدا بکنه که به استیار نیاز داره و در ازای اون حاضره که یکی از اون ارزها رو پرداخت کنه. همونطور هم که گفتیم اگر کشوری استیارهای خودش رو بفروشه باید بهرش رو حتما پرداخت بکنه. در کنار اون صندوق بین المللی پول در صورت لزوم کشورهای عضو رو مجبور میکنه که استیارها رو از کشورهایی که ذخایر ارزی کمی دارند خریداری کنند. در واقع استیار این هست که کشورها بر اساس کسری حساب جاری خودشون ذخایر ایجاد میکنند. اینجوری استیار یکی از مهمترین نگرانی های تجاری رو حل میکنه. یکی از مهمترین مشکلاتی که اقتصاد جهانی داره اینه که کشورها برای اینکه مزیت رقابتی داشته باشند به طور مداوم ارزش ارز خودشون رو کاهش میدن. این مسئله باعث میشه که تورم به طور مداوم افزایشی باشه. در واقع از زمان فروپاشی نظام برتون وودز تا امروز ارزش ارز تمام کشورها بیشتر از 90% کاهش پیدا کرده و تقریبا تمام کشورهای جهان حداقل یک بار تورم بالای 10% رو تجربه کردن و تمام کشورهای در حال توسعه هم حداقل یک بار تورم بالای 20% رو تجربه کردند. دلیل این امر این هست که دوره‌هایی در اقتصاد جهانی رشد تجارت فزاینده میشه. توی این دوره‌ها ارز بیشتری تولید میشه تا کمبود ذخایر جبران بشه. اما دوره‌هایی هم هست که رشد تجارت کاهش پیدا میکنه. توی این دوره‌ها ذخایری که در دوره‌های قبل ایجاد میشن باعث افزایش تورم میشن. این بحث دوره‌ها هم که میگیم یک بحث خیلی مشهوره. کلا بحث ادوار تجاری مشهوره و یه بحث خیلی گسترده هم هستش و در موردش کتاب و نوشته زیاد میتونید پیدا بکنید. اما توی سیستم استیار به خاطر اینکه کشورها به جای استقراض از بازار سرمایه جهانی از مازاد حساب جاریشون برای افزایش ذخایر استفاده میکنند، میتونه اثرات فزاینده تورم رو کاهش بده. البته از زمانی که استیارها قابل تبدیل به 5 ارز عمده شدن، استدلال هایی هم علیه خاصیت ضد تورمی استیار داره مطرح میشه. اما هنوز شواهدی روی این ادعاها وجود نداره. یکی از مشکلات در درک صحیح استیار این هستش که خیلی از کشورها و افراد استیار رو یک ارز میدونن، نه یک مفهوم. درست مثل ایده بانکور که توسط کینز مطرح شد و خیلی از افراد متوجه اون نشدن، اما به همین دلیل که عرض کردم. استیار اگرچه بر اساس سبدی از ارزها ارزش گذاری میشه، اما یک ارز نیست، بلکه یک سیستم تسویه بین المللی هستش. همین درک ناقص و انتزاعی بودن استیاد باعث شده که خیلی از کشورها به سمت استفاده از اون حرکت نکنند. عملاً میتونم اینجوری مثال بزنم که استیاد یک دفتر کل هستش. یک دفتر کل حسابداری که بر اساس تجارتی که بین کشورها انجام میشه میتونه واسه بعضی کشورها منفی بشه یا بدهکار بشه، واسه بعضی کشورها بستانکار. و دقیقاً یک ارز فیزیکی نیست. خب بهتر اینجا جنبندی کنیم. گفتیم که بعد از برتون وود ایالات متحده سریعاً به سمت کسری تراز پرداخت حرکت کرد و کشورها برای اینکه دچار مشکل نشن به سمت ایده‌های جایگزین حرکت کردند. یکی از این ایده‌ها ایجاد یک سیستم تسویه بین‌المللی بود. این ایده بعد از کش و قوس‌های خیلی زیاد نهایتاً سال 1968 ایجاد شد. اما اون زمان دیگه خیلی دیر بود. اگرچه استیار تونست مشکل کمبود ذخایر رو تا حدودی حل بکنه، اما دیگه دیر شده بود. اگر کشورها چند سال زودتر به نتیجه می‌رسیدند، شاید رنجی که امروز اقتصاد جهانی به خاطر تورم بالا متحمل میشه و میشد رو شاهدش نبودیم. گفتم تورم. بذارید یک تصویر نادرست که این روزها شاهدش هستیم رو در موردش صحبت کنم. معمولا گفته میشه که سالهاست که کشورهای جهان مشکل تورم رو حل کردند. و خب برای بیش از نزدیک 3 دهه تورم خیلی پایینی در دنیا شاهد بودیم. من نمیدونم این گزاره اشتباه از کجا میاد، اما در هیچ زمان در تاریخ بشر به اندازه این 100 سال جهان تورم نداشته. حتی کشورهای پیشرفته هم امروزه به نسبت قرنهای قبلی غرق در تورم هستند. توی قسمت‌های قبل توضیح دادم که پول در گذشته به فلزات گرانبها متصل بود و اساساً مشکل کشورها تورم نبود، بلکه برعکس در عمده تاریخ بشر مشکل رکود بوده و فقط طی همین 100 سال اخیر است که تورم به یکی از مشکلات بشر تبدیل شده و هنوز هم البته یک مشکل حل نشدنی باقی مونده و بعضاً مثل همین سالهای 2022 تا الان که 2024 هستش، ماه می 2024، هنوز مشکل تورم رو ما داریم در ایالات متحده و خیلی از کشورهای دنیا. خب بگذاریم. گفتیم که سیستم استیار خیلی دیر مورد تایید کشورها قرار گرفت. البته این رو هم باید بدونیم که اون زمان عدم اطمینان به ایالات متحده زیاد بود. کشورها فکر می‌کردن که اگر استیار رو قبول کنن، در واقع به ایالات متحده مجوز دادن که برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت خودش ذخایر جدید ایجاد کنه و یک جور بازی حسابداری راه بندازه. به طور کل ایجاد یک سیستم بین المللی خیلی سخت‌تر از پذیرش ارزی یک کشور خاص هستش، چون سیستم‌های بین المللی کند هستند. به عنوان مثال قابلیت تبدیل استیار به ارزها رو در نظر بگیرید. این پیشنهاد رو بعد از بحران مالی سال 2008 چین مطرح کرد، اما در نهایت سال 2023 بود که صندوق بین المللی پول این تغییر رو پذیرفت. به علاوه مشکلی که استیار داره اینه که اگرچه ادعا میکنه تورم جهانی رو میتونه کنترل کنه، اما همچنان به ارزش گذاری ارزهای دیگه وابسته هستش و با کاهش ارزش اون ارزها ارزش خود استیار هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین کشورها انگیزه‌ای برای استفاده از این سیستم ندارند. به علاوه که نرخ بهره مناسبی هم نداره. بنابراین چرا باید یک کشور ارزی رو قبول کنه که هم تورمش بالاست و هم نرخ بهرهش پایینه؟ از طرف دیگه استیار پیچیدگی‌های فنی زیادی داره و سیستم‌های مالی و بانکی فعلی باید هزینه زیادی بکنن تا بتونن باهاش هماهنگ بشن. اما با وجود این پیچیدگی‌ها شفافیتی توی این سیستم وجود نداره. هیچ نهاد نظارتی واحدی نیست که به کارکرد استیار نظارت کنه و حتی صندوق بین‌المللی پول هم تا جایی که میتونه از مسئولیت‌های این هرز شونه خالی می‌کنه. به طور کلی مشکلات استیار خیلی بیشتر از اونی هست که تصور میشد. شاید بشه گفت ایده استیار در زمان خودش یک ایده عالی بود، اما در دوره ما صرفاً یک ایده شکست خورده هستش که هیچ کس جدیش نمیگیره. اگرچه صندوق بین المللی پول در تمام سالهای گذشته مزایای جدی تونسته برای اقتصاد جهانی خلق بکنه، ولی هنوز استیار نتونسته یک تصویر جدی از خودش نشون بده. حتی در دوره‌هایی که شاهد فروپاشی سیستم پولی جهانی بودیم، مثل بحران کرونا یا بحران مالی سال 2008، باز هم ایده استیار نتونست جایگاه خودش رو تقویت بکنه. از اینجایی هم که ما هستیم، یعنی از سال 2024، ماه می 2024، بعید به نظر میرسه که استیار بتونه در آینده نزدیک یا حتی دور جایگاه خوبی توی مبادلات جهانی ایفا کنه. خصوصا اینکه ذینفعان جهانی از جمله چین، اروپا، آمریکا توافق مشخصی در مورد نقش و کارکردهای سیستم استیار ندارند. جدا از این موضوع، چشمانداز تجارت جهانی بیشتر به سمت عدم همکاری داره میره تا همکاری بیشتر. بنابراین شخصا چشمانداز شفافی و روشنی برای استیار که بتونه در آینده نقش سازنده بیشتری ایفا بکنه من ندارم. خب همینجا جای مناسبی است که این قسمت رو به اتمام برسونیم. یک بار دیگه ازتون میخوام که اگر این ویدئو رو دوست داشتید لایک بکنید، برای دوستانتون بفرستید و اگر مطلبی هست که بخواید به ویدئو اضافه بکنید توی قسمت کامنت ها بنویسید. من صدر مولوی هستم و اینجا یوتوکست. در پایان بد نیست مجدداً از اسپانسر این قسمت از یوتوکست تشکر بکنم و شما رو دعوت بکنم که در بروکر ای پلنت حساب باز بکنید. این بروکر همونطور که عرض کردم تیم قابل اطمینانی داره، بخش تحلیلی قدرتمندی رو تونسته بسازه و به عقیده بنده اگر با پول شخصی دارید معامله میکنید میتونید به این بروکر اعتماد بکنید. یک سری مزایا هم داره که خب نسبت به دیگر بروکرها عملا متمایز هستش، مثل همون حساب طلا یا بیمه بالانس شما که تا حدودا 20,000 دلار بیمه میکنه و مزایای دیگری که میتونید با پیام دادن به پشتیبانی این بروکر یا با سر زدن به سایت ای پلنت میتونید ازشون مطلع بشید.